بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. همچون هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه و پژوهشگر تاریخ حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم. خدمت ایشون هم سلام عرض می کنم و از ایشون میخوام که با شما یه سلام علیکی داشته باشن و ادامه برنامه رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
متشکرم. جهت اطلاع شما دوباره عرض میکنم، همچون هفته های گذشته اگر بخواهید سوالات تاریخی خودتون رو برای ما ارسال کنید، میتونید از طریق قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 برای ما نامه های کتبیتون رو ارسال بفرمایید، یا اینکه با شماره تلفن های رواتومی 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما در میان بذارید. همچنان با ما همراه باشید. خب استاد، سوالی رو به صورت تلفنی با ما در میان گذاشتن که با هم میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، سوالی داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در مورد انگشتری که حضرت علی در نماز به مستمندی بخشیدن. میخواستم ببینم چنین جریانی صحت داره و در چه زمانی اتفاق افتاد. خیلی ممنون از این که به سوالتمون پاسخ میدید. خدا نگهدار.
سوال این شنونده محترم رو شنیدیم، از ایشون هم تشکر میکنم. خواهش میکنم که بفرمید.
بله، پرسیدن که این قضیه صحت داره یا نه، جواب بله صحت داره. این را در کتابای ما اونجا که از فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام بحث میکنن معمولا میارن و همچنین در تفسیر آیه 55 از سوره مائده معمولا این قضیه را میارن و مفسران میفرمایند که شأن نزول آیه 55 سوره مائده همین اقدام امیرالمومنین علی علیه السلام در دادن صدقه، یعنی انگشتریشون رو به عنوان صدقه دادن به یک فقیر و مستمند در حال نماز. آیه 55 سوره مبارک مائده اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما و سرپرست شما خداست و بعد از خدا پیغمبره، و الذین آمنوا، و ولی شما علاوه بر خدا و پیغمبر کسانی هستند که ایمان آوردن. ولی این کسانی که اینا ایمان آوردن چیان؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کسانی که نماز میخوانند و در حال نماز زکات یعنی صدقه میدهند و هم راکعون، در حالی که در رکوع هستند. مفسران، مخصوصا مفسران شیعه میفرمایند مقصود از کسانی که ایمان آوردن و در حال نماز و در حال رکوع صدقه میدهند، مقصود امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت، چون زایدن هم در مدینه اتفاق افتاده، حضرت در حال رکوع انگشتریشون رو به یه فقیر دادن، این آیه شریفه به این مناسبت نازل شده. تا ممکنه بپرسن که آخه اینجا جمع میگه میفرماد کسانی که ایمان آوردن، اینجا جواب دادن خیلی جاها هست در قرآن مجید صیغه عربی یعنی لفظ عربی جمعه، ولی مقصود یک نفره. گاهی خداوند متعال که خودش هم واحد یگانه است، از خودش به عنوان جمع ایمان میاد. ما این کار را کردیم،
نحنو
نظر، ما این کار را کردیم. در مورد اشخاص هم هست و مواردش هم زیاده، نیاز به اثبات نداره. بعضی جاها خداوند متعال یا به صورت احترام یا به علل دیگه از لفظ جمع استفاده کرده، ولی مقصود یک نفره. بنابراین این قضیه صدقه دادن امیرالمومنین علی علیه السلام در حال نماز و در حال رکوع که انگشتریشون رو به یه فقیر در مسجد در این نماز دادن، هم از نظر تاریخی صحت داره. در کتابای تاریخی و در فضایل علی علیه السلام جزء فضایل مسلم علی علیه السلام را شمردن. در تفسیر هم در تفسیر این آیه شریفه نقل کردن و از طرف دیگه نه تنها این را به عنوان یک فضیلت برای علی علیه السلام شمردن، و بلکه این را از دلایل ولایت علی علیه السلام شمردن. چون خداوند می‌فرماید ولی شما خداست و پیغمبره و کسانی که این کار را کردن.
درست.
چه کسی این کار را کرده؟ علی. پس علی ولی شماست. استفاده ولایت علی علیه السلام از این آیه می‌کنند علمای خاص.
استاد ممکنه سوال بشه که این کار مخل خود نماز نیست؟ یعنی در حال رکوع انگشتر دادن از جهت، حالا سوال فقهیه ولی خب حالا چون شبهه میشه حالا یه توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله، این را مطرح کردن و علما هم جواب دادن، گفتن که ائمه ما علیهم السلام و علی علیه السلام خب عبادتشون که مثل ما نبود که گم شده هاشون هم سر نماز مثلا یادشون بیاد. اینا با حضور قلب و با توجه کامل رو به درگاه خداوند متعال می آوردن و اون چه اصطلاح در ادبیات دینی ما با خضوع و خشوع در درگاه خداوند متعال به عبادت می ایستادن. خب پس چطور میشه که مثلا حضرت صدای کمک خواهی مثلا یک فقیر رو بشنوه؟ چند جور جواب دادن. یه جوابش، جوابی که همه دادن، اینه که خب این امر دنیوی که نبوده که حالا حضرت حواسش به داد و ستد و معامله و زمین و پست و مقام و فرزند و عیالینا بره. این خودش هم یک امر عبادی بوده و خارج از عبادت نبوده. منتها ممکنه سوال بشه، به هر حال حضرت صدای فقیر شنید دیگه، این در مسجد درخواست کمک میکرد از نمازگزارا و کسی بهش توجه نکرد و علی علیه السلام متوجه صدای او شد. خب حالا صدا را چی شنیده؟ جوابش اینه که ما نظیر این را در مورد حضرت رسول هم داریم. در مورد حضرت رسول داریم که حضرت موقعی که نماز می‌خوندن، حسنین علیه السلام نوای رسول خدا کوچیک بودن، می‌آمدن رسول خدا به سجده می‌رفت، می‌آمدن رو دوش رسول خدا، بچه بودن سوار می‌شدن و حضرت اینا رو به آرامی میذاشت زمین یا سجده میکرد، مینوشتن رو زانوی حضرت. خب رسول خدا که از علی علیه السلام بالاتره که، پس این چجور حضور؟ حضور قلبی اینا اولا مراتب داشت، همیشه یکسان نبود، و بعد اینجور اعمال منافاتی با توجه اینا به خداوند متعال نداشت. حضور قلب اونها را و توجه اونها را به درگاه خداوند متعال قطع نمی کنه. و این مثال عرفی هم داره. مثلا فرض بفرمایید در همین عرف ما، مثلا مادری که خسته است، بچه شیرخوار داره ولی خسته است، بی خواب مونده بوده، خیلی خوابش می گرفته، به خواب سنگین رفته، هرچی صداش کنند یا در اون اتاق محلوس کنند سر و صدا بشه، نه بیدار نمیشه، ولی به صدای گریه بچهش بیدار میشه.
بله.
تو نگران بچهشه، یک علقه عاطفی و علقه روحی با بچهش داره، با صدای گریه بچهش بیدار میشه. میتونیم بگیم امیرالمومنین علی علیه السلام نگران فقرا بوده، انگار قسمتی از حواس حضرت، قسمتی از توجه حضرت به عنوان نگهبان در اون دستگاه مغزی و فکری حضرت همیشه نگران فقرا بوده و رضا با وجود اشتغال به عبادت این صدای استمداد اون سائر را و اون مسمن و اون فقیر شنیده. و من یک جریان جالبی خوندم در یک کتابی، حیفم میاد که این را من در این برنامه نگم. من از یکی از اعاظم حوزه علمی قم که الان جزء مراجع معظم تقلید هستند، در یک سخنرانی از ایشون شنیدم. این قضیه را از کتابی به نام روانشناسی در شوروی ایشون میخوند. بعدا من دنبال این کتاب بودم و گشتم این کتاب را یافتم، دیدم بله قضیه همین جوره، قضیه لطیفیه و میتونه شاهد از من باشه. در این قضیه نوشته، در این کتاب نوشته که در زمان جنگ دوم جهانی که متحدین با متفقین میجنگیدن و آلمانی ها با شوروی ها میجنگیدن، در جبهه آلمانی ها یه وقتی شکست خوردن، تلفات زیادی دادن، زخمی زیادی دادن، در حالی که پزشک نظامی یک نفر در اون جبهه بیشتر نبود، یه پزشک حاذق بود، فقط او به مجروحین میرسید، مجروحین هم شکست خورده بودن زیاد بوده. این پزشک چندین شبانه روز بدون لحظه خواب یکسره سربازان مجروح را مداوا کرد و اینقدر این پزشک بیخوابی کشید، یه وقت ایستاده خوابش برد و افتاد زمین، مثل مرده افتاد، نه مرده بود، زنده بود، خواب بود، هر کار کردن این پزشک بیدار نشد و سربازها بدون مداوا موندن چون تنها پزشک حاضر در اونجا بود. تا اینکه یک نفر آمد گفت من یه راه بلدم، این دکتر رو بخواد بیدار کن راشینه. گفتن چیه؟ گفت دهنتون رو ببرید در گوش دکتر بگید بیدار شد، سرباز زخمی آوردن. یکی رفت دهنو گذاشت بیخه گوش دکتر، گفت آی دکتر بلند شد سرباز زخمی آوردن، دکتر پرید از جاش. این چجوری قابل تحلیله؟ انگار این به قدری نگران بوده، حساس بوده در مورد سربازان زخمی هموطنش، با اینکه به خواب سنگین رفته بوده ولی باز نگران بوده از طرفش. یه البته مثال عرفیه برای تقریب به ذهنه. چه اشکالی دارد بگیم که امیرالمومنین علی علیه السلام در عین حضور قلب و خضوع و خشوع در درگاه خداوند متعال از جانب تهیدستان و فقرا و مسوندان جامعه به قدر نگران بوده و علقه روحی داشته و توجه داشته که در عین اشتغال به عبادت صدای یک مسمن و ناله یک مسمن و محتاج را شنید.
بله، تشکر میکنم. البته استحضار دارید که ما یه جاهایی داریم اصلا در حین نماز میشه یه کارایی رو از باب ضرورت انجام داد. بله. و چه ضرورتی بالاتر از برآورده کردن حاجت یک مسلمان. بله، تشکر میکنم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف.
شاه شاهان جهان مولا مولا مولانا علی،
ای شاه شاهان جهان مولا مولا مولانا علی،
ای نور چشم عاشقان مولا مولا مولانا علی،
ای نور چشم عاشقان مولا مولا مولانا علی،
یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا یا مولا یا مولا،
یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا یا مولا یا مولا، علی علی یا مولا یا مولا یا مولا.
استاد پیشوایی سوالی مطرح شده به صورت تلفنی که اگه اجازه بدید با هم سوال رو بشنویم.
پرسش پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و تشکر از مجری محترم و کارشناس محترم برنامه،
سوال از آقای پیشوایی داشتم. یکی اینکه در مورد زندگانی حضرت مریم خواستم ببینم مثلا تاریخ تولدشون، زمان وفاتشون، اینکه وفاتشون به چه صورتی بوده، یا مثلا در چه سنی و حضرت عیسی باردار شدن، اینو اگر مشخص هست تاریخ رو بفرمایید.
تشکر میکنم از این شنونده محترم. استاد در خدمتون هستیم.
بله، سوال خوبی فرمودن. من در اول جواب عرض میکنم که بهتر از همه تاریخ ها و منابع و امثال اینا در مورد حضرت مریم قرآن مجیده. در قرآن مجید در مورد حضرت مریم در دو سوره عمدتا بحث شده، یکی سوره آل عمران،
بله،
یکی سوره مریم که به نام خود حضرت مریم. خوبه که پیشنهاد میکنم این خواهر گرامی به نظر میرسه که اهل مطالعه هستن، خوبه که در تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه یا سایر تفسیرهای فارسی به تفسیر این دو سوره مراجعه فرمایند. خداوند متعال در این دو سوره قسمت‌های مهمی از زندگی پر افتخار و همراه با عفاف حضرت مریم مقدس را بیان کرده. اجمالاً عرض می‌کنم که حضرت مریم اسم پدرشون عمران بوده، مریم بنت عمران، و مادرشون حنه یا به تعبیر کتاب‌های مقدس یهودی‌ها و مسیحا حنا. و قرآن مجید نقل میکنه که مادر حضرت مریم بچه به دنیا نمی آورد و نذر کرد، گفت خدایا بچه پسری به من عطا کن که من این را وقف معبد میکنم و کلن بره خدمتکار معبد بشه. و باردار شد به امر خداوند متعال، ولی بچه دختر به دنیا آورد. خداوند رو نقد میکنه و گفت که خدایا خب من که دختر به دنیا آوردم، دختر مثل پسر نیست. در هر صورت خداوند متعال نذر را قبول کرد و قرار شد که عمران این دختر را بذاره معبد. اونجا میگه مریم هم با لغت اون زمان به معنی عابده است، یعنی دختر عابد، و گذاشت در معبد و دختر پاش و مؤمنی بود. رقابت در گرفت بین متولیان معبد، هر کدوم داوطلب بودن که مثلا او تکفل حضرت مریم را به عهده بگیره، یعنی یه نوع مسابقه شد در کفالت حضرت مریم. این مضامینی که خداوند متعال در سوره آل عمران بیان میکنه، مثلا آل عمران، سوره آل عمران به این مناسبت اسمش آل عمرانه، در یعنی
اسم پدر،
بله، به نام به اسم پدر حضرت مریم. نهایتا حضرت زکریا شوهر خاله حضرت مریم تکفل حضرت مریم را به عهده گرفت. خداوند متعال میفرماید تکفلها زکریا، زکریا که شوهر خاله حضرت مریم بود و حضرت مریم با یحیی پسر خاله و دختر خاله بودند و حضرت زکریا کفالت او را به عهده گرفت. خداوند متعال می‌فرماید که حضرت مریم که در معبد مشغول عبادت بود، حضرت زکریا گاهی می‌رفت سر بزنه، می‌دید که یک غذاهای چه مریم از او استفاده میکنه، در حالی که متکفل امور مریم از زکریا بود، او چنین قضایی بود نداده بود و میپرسید که اینا از کجا آمده، میگفت که این رزقیه که خداوند متعال برای من فرستاده. پس از آسمان و به صورت غیبی قضا براش میرسیده و استفاده میکرده از نعمتهای الهی تا اون که به سن جوانی رسید و به امر خداوند متعال بدونی که ازدواج کنه. این قسمت دیگه در اوایل سوره مریمه که خداوند متعال اراده کرد که حضرت عیسی را به او عنایت کنه و یک روز که حضرت مریم در محل خلوتی دور از اجتماع بود، تنها بود، حضرت جبرئیل به صورت یک بشر نزد حضرت مریم مجسم شد و حاضر شد و مریم که بسیار بانوی پاکیزه و با ایمان بود، از این که خود را با یک نفر مرد در یک محیط خلوت دید خیلی وحشت کرد. قرآن نقل میکنه که حضرت مریم با مرسو پناه برن به خداوند متعال اگر تو پرهیزگار باشی. و خداوند متعال نقل میکنه که جبرئیل گفت که نترس، انا رسول ربی که لأهب لک غلاما زکیا، نترس، من بشر نیستم، من فرستاده خدا هستم و میخوام یک پسر بچه پاکیزه‌ای به تو عطا کنم از طرف خداوند متعال. حضرت مریم گفت که چطور چنین چیزی میشه؟ یعنی من که ازدواج نکردم، من شوهر نکردم، چطور چنین چیزی امکان پذیره؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بقیا، بشری با من تماس نداشته. اون تعبیر ببین میخواد بگه ازدواج نکردم، میگه بشری با من تماس نداشته و نمکو بقیا، زن بدکاری هم نبودم از راه. و جبرئیل امین گفت که نه، پروردگار تو میگه که این برای من آسانه بدون این که تو ازدواج کنی بچه دار بشی. و جبرئیل امین دمید و حضرت مریم و به صورت خارق‌العاده به حضرت عیسی باردار شد که بقیه قضیه را خداوند متعال در سوره مریم نقل میکنه. بنابراین این قسمت ها را این خواهد گرامی این مقدار میتونن اطلاعات به دست بیارن. اما راجع به تاریخ تولد و وفات اینا که اطلاعات ریزیه، اینا را میتونن در دایره المعارف ها استفاده کنن، از جمله در دایره المعارف فارسی زیر نظر مصاحب. اونجا در مدخل مریم تاریخ تولد حضرت مریم با تاریخ میلادی اینا اونجا بیان شده و همچنین در جلد 13 بهار الانبار که مربوط به قصص انبیاست، جلد 13 بهار الانبار با چاپ 110 جلدی میتونن اونجا مراجعه.
خب تشکر میکنم از محضر استاد پیشوایی، از شما شنونده های محترم هم تشکر میکنم که تا اینجا حوصله کردید و ما رو همراهی میکنید. همچنان با رادیو معرف در خدمت شما هستیم.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معرف.
هر
هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معرف.
رادیو معرف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
با سلام، از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی میخواستم سوال بپرسم که درباره ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه برای ما توضیح بفرمایید. با تشکر.
تشکر میکنم از این شنونده محترم. از استاد خواهش میکنم که ما رو بهره‌مند سازد.
ما بارها عرض کردیم در این برنامه که به صورت ضمنی ترویج کتاب و کتابخانه میکنیم. من بله. که شاهد هستید به مناسبت های مختلف ما کتاب های مناسب یا کتابی که مطلب مورد سوال درش هست معرفی میکنیم که به نوعی بلکه کمک کنیم و شنوندگان گرامی حال مطالعه پیدا کنن و با منابع آشنا بشن و میزان مطالعه بره بالا. میگن در ایران میزان مطالعه سرانه خیلی کمه نسبت کشورهای مشابه و ملت‌های مشابه. میگم با اروپایی‌ها که دیگه فاصله‌مون خیلی زیاده، ولی نسبت به بعضی از کشورهای مشابه شرقی هم میگن سرآمد و به اصطلاح میانگین مطالعه سالیانه، اگر مجموع مطالعه‌هایی که در ایران صورت میگیره به افراد تقسیم کنیم میزانش خیلی کمه. به این انگیزه ما هی ارجاع میدیم به تناسب به کتابای مناسب. همینجا هم باز من عرض میکنم به این خواهر گرامی که ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه در همه کتابای مربوط به زندگی هم حضرت فاطمه و هم حضرت علی هست. بنابراین خواهش میکنم مراجعه فرمایند از کتابای فارسی مربوط به زندگی علی علیه السلام یا مربوط به زندگی حضرت فاطمه، مخصوصا در زندگی حضرت فاطمه بیشتر مطرحه، راجع به حضرت فاطمه خوب میدونیم که کتابهای خوب خوب زیاد نوشته شده خوشبختانه در زمان ما، مراجعه بفرمایند و تفصیل قضیه را در اونجا مطالعه فرمایند. اما من احتراماً خلاصه رو عرض میکنم. اجمالاً حضرت فاطمه سلام علیها ازدواجشون با حضرت علی در مدینه صورت گرفت و زمان نبوت حضرت رسول بود، چون ازدواج بعضی از دخترای حضرت رسول پیش از بعثت حضرت بوده و بعضی هاشون مصادف شد به اوائل بعثت حضرت رسول در مکه، ولی حضرت فاطمه در مدینه به سن ازدواج رسید. تفاوتش اینه که نبوت حضرت رسول دیگه پیش رفته بود و مؤمنین و پیروان حضرت رسول خیلی زیاد شده بودن در مدینه، بنابراین وصلت با این خانواده و دامادی حضرت رسول افتخار بزرگی بود برای هر شخصی که این دامادی نصیب او می شد، به اضافه فضایل شخصی حضرت فاطمه سلام علیها از نظر کمالات و فضایل سرآمد همه زنان اون روز بود. از این نظر حضرت فاطمه اون زمان خواستگاران زیادی داشت، اسم بردن بعضی صحابه رسول خدا، هم متمکن بودن، بعضیشون ثروتمند بودن، آدم های مشهوری بودن، آدم های قبیله دار بودن، آدم های با نفوذ بودن، اسم بردن. اینا یکی پس از دیگری رفتن برای خواستاری حضرت فاطمه سلام علیها. رسول خدا محترمانه به اینا جواب رد داد. معمولا آمده که من حضرت فرمود که من در این باره دستور منتظر دستور خداوند متعال هستم. سرانجام از بعضی از روایت‌ها استفاده میشه، کسانی که رفتن در خانه حضرت رسول و جواب رد شنیدن به علی علیه السلام گفتن که یا علی، اینجور که ما استنباط میکنیم رسول خدا دخترش را دزدو به کسی نخواهد داد، چرا نمیری برای خواستگاری؟ حضرت میفرمود که من دستم خالیه، چیزی از مال دنیا ندارم. تا اون که جنگ بدر پیش آمد غنایم مختصری نصیب مسلمان ها شد، مقداری هم از غنایم نصیب علی علیه السلام شد. علی علیه السلام یک روز بان که بزرگ شده خانه حضرت رسول بود، تربیت شده آغوش حضرت رسول بود، در واقع عضو خانواده حضرت رسول بود
از 10 سالگی
بله، بنابراین در این حال با شرم و تشریف برد و مسئله مطرح کرد. حتی در بعضی از نقلا هست که علی علیه السلام رفت سکوت کرد، رسول خدا فرمود که خب کار چی بوده و مقصودت از این آمدن چیه؟ از سکوت کرد، رسول خدا فرمود که به نظرم میرسه برای خواستگاری فاطمه آمدی. بعد از مطرح شدن قضیه حضرت فرمود که خب من اجازه بدی که من از خود دخترم بپرسم. حضرت فاطمه را خواست پشت پرده و از اون نظر خواهی کرد و فاطمه سکوت کرد. حضرت فرمود که سکوتها رضاها، این که ساکت شد به نظر میرسه که راضیه که ساکت شد، اگر ناراضی بود مخالف بود خب میگفت. و به این ترتیب بود که این خواستگاری به صورت بسیار ساده و خودمانی صورت گرفت و امیرالمومنین علی علیه السلام اون هزینه های مختصر ازدواج را که صورت جهیزیه حضرت دراج علی علیه السلام هری دقیقا در کتاب ها هست، مثل کتاب بانوی نمونه تألیف آیت الله ابراهیم امینی، مثل فروغ ابدیت تألیف حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی و مثل خیلی از کتاب های دیگه که در این باره نوشته شده، ریز جهیزیه حضرت زهرا سلام علیها که عمدتا از محل فروش زره حضرت و شطوری که آیده شده بود از ناحیه آیده حضرت علی علیه السلام شده بود و این جهیزیه ها فراهم شد و ازدواج صورت گرفت. این ازماله است.
تشکر میکنم. استفاده کردیم از شنونده محترمی که تماس گرفتن، هم تشکر میکنم. همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمید.
اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة
با سلام، من محمد نواصری هستم از احواز. پیغامی داشتم خدمت برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. خواستم از مجلس جناب پیشوایی خواهش کنم که کتابهایی را در رابطه با آخرالزمان در ادیان مختلف به من معرفی کنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از این شنونده محترم. سوالشون در مورد آخرالزمان بود که از مثل استاد پیشوایی استفاده میکنیم. خواهش میکنم.
معمولا علما و دانشمندان ما درباره آخرالزمان در کتابهای مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه بحث میکنن. هر جا که در کتابا مستقلا مربوط به حضرت مهدی یا مقاله هست، در یه کتابی بحثی از این مقوله میاد، به مناسبت ظهور حضرت مهدی سلام علیه و به این مناسبت که حضرت در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و علایم آخرالزمان از جمله شیوع فساد و آلودگی و ظلم، به این مناسبت ها در کتابای مربوط به حضرت مهدی سلام علیه عمدتاً بحث میکنند. و میدونیم که در زمان ما خوشبختانه کتابای مربوط به امام زمان سلام علیه خوشبختانه پراوانه، ولی من یکی دو تا کتاب را به عنوان نمونه معرفی میکنم. کتابش معرفی میکنم مربوط به حضرت مهدیه، ولی به این مناسبت راجع به آخرالزمان و بشارتهایی که در مکاتب دیگه، در ادیان دیگه، در میان ملتهای دیگه هم بشارتهایی داده شده که در پایان دنیا و در آخرالزمان یه منجی میاد و دنیا را اصلاح میکنه، هرچند اونا به عنوان مهدی نام نمیبرن، ولی میگن یه منجی خواهد آمد و خصوصیاتی که میگن منطبق با حضرت مهدی سلام. من عرض کردم کتاب زیاده، ایشون کافیه که به کتابخانه تشریف برن در اهواز یا به کتاب فروشی ها تشریف برن، کتاب راجع به حضرت مهدی بخوان، بگن کتاب میخوام که این بحثم توش باشه. اون ما نمونه عرض میکنم که از کتابایی که در این باره بحث شده، کتاب مهدی انقلابی بزرگ، تألیف حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازیه. اونجا حضرت آیت الله به مناسبت بحث حضرت مهدی و مهدی از دیدگاه ادیان و مکاتب دیگه هم فصلی شون منعقد کرده، در این باره بحث کرد. و همچنین از کتابای بسیار مفید و دقیق و قابل استفاده راجع به حضرت مهدی سلام علیه که علایم آخرالزمان هم درش آمده، کتاب ارزنده خورشید مغربه. خورشید مغرب تألیف استاد محقق محمد رضا حکیمی.
بله.
از بهترین کتابایی که راجع به حضرت مهدی سلام علیه نوشته شده. طبعا این بس اونجا هم آمده. اضافه میکنم، باز تکرار میکنم، در نوع مقالات مخصوصا آثاری که مرکز مهدویت در حوزه نیقوم اینا منتشر کردن، مجله هم دارن، اینها بیشتر پرداختن.
استاد کتاب منتخب الاثر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هم به این زمین اشاراتی دارن یا نه؟
ایشون معروف هم هست. رواییه، بیشتر رواییه و مربوط به حضرت مهدی سلام علیه. ایشون کمتر پرداختن. کتاب دیگه هم داره به نام نوید امن امان، کمتر پرداخته در حد اشاره. یا مثلا حضرت آیت الله ابراهیم امینی در دادگستر جهان کمتر پرداخته، چون ساختار کتاب ها خود میدونیم با هم فرق.
تشکر میکنم، همچنان با ما همراه باشید.
دلم اسیر کوی دلبر فتاده پیش پای دلبر، عاشق روی تو هستم، بسته کوی تو هستم، تا ابد پیچیده موی تو هستم، عاشق روی تو هستم، بسته کوی تو هستم، تا ابد پیچیده موی تو هستم، عاشق روی تو هستم،
یه سوال داشتم از آقای پیشوایی.
بفهمید.
در رابطه با الان صحبت می‌فرمودن که ملا محمد تقی برقانی که در قزوین شهید میشن، اینو می‌خواستم زندگی نامه‌شون رو بدونم.
ایشون معصوم شه. متشکرم از شما.
ممنون. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب من هم تشکر میکنم، گرچه این سوال خیلی به برنامه ما ارتباطی نداره، ولی چون استاد مطرح فرمودن و ایشون سوال کردن، خواهش مندم اگه صلاح میدونید یه اشاراتی بفرمید.
بله، الکلام الکلام، باز هم اینجا ما کتابخانه را ترویج میکنیم راجع به زندگی نامه شهید ملا محمد تقی برقانی که بعضی از او به عنوان شهید سالس یاد میکنن. محل بحثه که وقتی گفته میشه شهید سالس کیه، بعضی ها میگه مقصود از شهید سالس ملا محمد تقی برقانی قزوینیه. در مورد زندگانی ایشون به تفصیل اگر این شنونده گرامی خواستن اطلاعات به دست بیاورن، میتونن به فواید رضویه مرحوم حاج عباس قومی مراجعه فرماین. بارها عرض کردم در برنامه کتابهایی هست که در زندگی نامه علمای بزرگ شیعه هست و یکی از این کتابها کتاب فواید رضویه مرحوم حاج عباس قومیه، مؤلف مفاد الجنا، مؤلف منتهى الآمال و مؤلف ده ها کتاب دیگه.
تو سه برنامه قبلم اشاره فرمودید.
بله بله. ایشون مرحوم حاج عباس قومی در فواید رضویه در قسمت محمد، ایشون به ترتیب الفبا اسم علما رو نوشته، اونجا که محمد نام ها را ایشون معرفی میکنه، زندگی نامه ایشون میاره. و همچنین در کتاب ریحانات الادب مال مدرس تبریزی که کتاب ریحانات الادب بر اساس القاب و کنیه های اشخاصه، نه به ترتیب حروف الفبا، بنابراین در اونجا در ماده شهید، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، ایشون اونجا بله مطرح کرده. اجمالا مرحوم محمد تقی برقانی از علمای قزوین بوده، ظاهرا برقان هم زادگاهش بوده و عالمی بوده که شهامت دینی داشته و غیرت دینی داشته، در برابر بدعتها و منکرات ملاحظه کاری نمی کرده، به شدت مبارزه می کرده، یعنی عمدتاً محافظه کاری از نظرها نبوده، تا اون که مسئله بابیت و گرفتاری بابیت پیش میاد. حالا نسل امروز غالبا غیر از کسانی که اهل مطالعه هستن، تاریخ معاصر ایران را مطالعه کردن، نوع مردم ما ذهنیت روشنی از فتنه بهائیت و بابیت در ایران ندارن. در زمان قاجار یه بلوایی درست شد، یه گرفتاری بزرگی درست شد، سرتاسر هم شد در ایران، کار به درگیری ها چشید و مردم را هزینه‌های سنگینی دادن. فتنه بابیت درست شد، محمد علی باب عرض کنم که ادعای بابیت کرد که من باب امام زمان علیه السلام هستم، و شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی در عراق این ادعاها رو مطرح کردن که ابتداشم از اونجا سرچش میگیره، بالاخره در ایران رواج پیدا کرد و یکی از مروجان بابیت، یکی از بستگان بدبختانه، یکی از بستگان ملا محمد تقی برقانی بوده و یک زن بوده به نام طاهره که بعدها بابها به او لقب قرة‌العین دادن و این عروس ملا محمد تقی برقانی بوده و دختر برادرش بوده. این زن کمالاتی هم داشته، فاضله بوده، باسواد بوده. بالاخره بابها، بابیها این را جذب کردن و شکار کردن و کار به جایی رسید که این شوهر و خانواده و فامیل اینا را ول کرد و رها کرد، از اینا برید رفت عراق و بعد برگشت و برگشت به زادگاهش قزوین و در قزوین بلوایی درست کرد و تو این بلوا بود که شهید مولا محمد تقی برقانی به شدت در مقابل بابی ها و این فتنه که اینا درست کرده بودن مردم را اغوا می کردن و این زنگاهی در یکی از مجامع اون زمان بدون حجاب و بدون روسری ظاهر شد.
عجب.
بله بله، خیلی زنه فتنه‌انگیزی بوده. به هر صورت مولا محمد تقی برقانی در مقابل این فتنه ها به شدت ایستاد و ملاحظه کاری نکرد، با فتنه بابی ها حالا این دفعه از طرف یکی از خانواده اعضای وابسته به او رهبری می شد به شدت مقاومت کرد و اونا خیلی فشار می آوردن به این شهید. سرانجام اینها کمین کردن در سال 1263 قمری، 1263 قمری ایشون صبح رفته بوده به اقامه جماعت میکرده، امام جماعت بوده، مسجد داشته، ایشون تشریف برده بودن مسجد در حال نماز بودن و بابی ها و طرفداران قرة‌العین میزدن سرش و در حال سجده و در حال عبادت با 8 ضربه ایشون را به شهادت میرسونن. این اجمال زندگانی مولا محمد تقی.
تشکر میکنم، خیلی متشکر. استفاده کردیم این هفته هم از حضور حضرت علی در استدیوی تولید رادیو معارف و همچنین تشکر میکنم باز از همه شما شنونده های محترم که ما را قابل میدونید و شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هستید. من دوباره تکرار میکنم که شما میتونید سوالات تاریخی خودتون رو از طریق آدرس پستی قم، صندوق پستی 37185 خط تیره 444 برای ما ارسال بفرمایید، یا اینکه با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما در میان بذارید. من لازم اشاره کنم که در خصوص بابیت و بهائیت قبلا برنامه های مفصلی از رادیو معارف پخش شده که نرم افزار این برنامه ها الان در راوتومی موجود هست. اونایی که میخوان داشته باشن کل مجموعه رو میتونن با راوتومی رادیو معارف تماس بگیرن و براشون ارسال بشه. از شما تشکر میکنم و امیدوارم انشالله هفته آینده هم در خدمت شما باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد المصطفى ومحمد المهدي.